می عباسی ته وړاندې کول لپاره استودیو کې دی.
تشکر اجمل آنت، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و شام شما هم خوش. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان. بعضی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان از قبل طرح‌ریزی شده بود و مطالب دیگر. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه میشنوید.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان منتظر پاسخ پاکستان در مورد عملات اخیر راکتی آن کشور به ولایات سرحدی. حکومت افغانستان به افرادی که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست دارند مطابق قانون جزا میدهد و حالاً به تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید مقام های نظامی پاکستان به تعهداتشان در ارتباط به تخطی های سرحدی وفا نکرده است. مراد علی مراد، معاون لویدرسیز اردوی ملی، بر رادیو آزادی گفت نگران وضعیتند، اما گفتگوها هنوز هم جریان دارد و منتظر پاسخ حکومت پاکستان می باشند.
تعهدات از جانب پاکستان و سفارت پاکستان مقیم در کابل و همچنان سرای ارشد نظامی های پاکستان به این مورد چندین بار تعهدات صورت گرفته، اما ما نگران از این هستیم که هر باری که تعهد شده تا هنوز اونا جلوگیری از این عمل نکرده، باز هم دوامدار کار جریان دارد.
نزدیک به یک ماه می شود که دروازه تورخم و اسپین بولدک از سوی مقام های پاکستانی برای رفت آمد بسته شده و راکت پراگنی از سوی نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان نیز جریان دارد. نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور رابط عامه و استراتژیک، به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در مراسم معرفی آقای نادری ابراز امیدواری کرد که روند اصلاحات اداری، تسریع و امور حکومتداری منسجم شود.
اگر اعضای محترم کابینه و ادارات اگر این اداره را مزاحم ترقی کنند، بازون شکل دیگر است، و بالمقابل اگر این اداره هم خود همکار همه ادارات افغانستان ترقی کنه و باز تاثیر کار و نحوی همکاری میتونه به مراتب مؤثرتر باشه، تاثیر بهتر داشته باشه.
از سوی هم آقای نادری در این نشست تاکید کرد که آوردن اصلاحات از تعهدات مهم وی خواهد بود که آن را عملی میکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به آن هده افرادی که مطابق قانون به آن هده افرادی که در عمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست داشتن مطابق قانون جزا داده خواهد شد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در یک نشست خبری گفت در مورد چگونگی این عمله هنوز هم تحقیقات و بررسی ها جریان دارد. شفاخانه سردار محمد داوود خان روز چهارشنبه شاید یک عمله خونین بود که در آن بیش از 30 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. این هم چند خبر از جهان. دو انفجار در شهر دمشق، پایتخت سوریه، جان حداقل 44 تن را گرفت. در این انفجارها زخمی شدن 40 تن دیگر نیز گزارش شده. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید یک انفجار در اثر ماین کنار جاده رخ داده و انفجار دیگر از سوی یک انتحار کننده در منطقه بابلصغیر صورت گرفت. در این منطقه بیشتر زیارتگاه های شیعه ها وجود دارد که از سر تا سر جهان زایرین شیعه به آنجا می آیند. یک تلویزیون لبنانی گزارش داده که موترهای عامل زایرین شیعه هدف قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. یک مقام محلی در یمن می گوید در عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که یک بازار را در غرب این کشور هدف قرار دادند، حداقل 22 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این عملات هوایی روز گذشته در بندر خواخه در نزدیک بحیره سرخ راه اندازی شد. آشم عزازی معاون ولی ایالت هدیده گفته کشته شدگان هم افراد ملکی اند و هیچ یکی از آنها سلاح با خود نداشت. خواخه و شهر نزدیکیان هدیده از سوی جنگجویان اوسی که حمایت ایران را دارند کنترل می شوند. حکومت هلند به تیاره عامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. انتظار می رفت که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز به شهر روتردام هلند سفر کرده و با اتباعی ترکیه که در آنجا زندگی می کنند در مورد همه پرسی کشورش صحبت کند. این همه پرسی جهت تعدیل در قانون اساسی ترکیه را اندازی می شود که بر اساس آن صلاحیت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور پیشتر خواهد شد. حکومت هلند گفته به خاطر گرفتن جلب هرج و مرج و دلایل امنیتی در جریان سفر وزیر خارجه با او اجازه نشست دادن نشده. اما چاوش اوغلو پیش از رفتن به ترکیه گفته بود او گفت هلند باید دست از پالیسی های غلط خود بکشد. آنها نباید پالیسی های جنجالی داشته باشند. اگر فکر می کنند که ترکیه تمام تصامیم آنها را می پذیرد، آن روزها پایان یافته. ترکیه دیگر آن کشور سابق نیست. در برخی از شهرهای بزرگ اروپا جلب راهپیمایی های اتباع ترکیه را که به حمایت از همه‌پرسی قرار بود صورت گیرد گرفته شده. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیته رابط بین المللی ولسی جرگه در مورد اعمار دروازه ها در امتداد خط فرضی دیرند نگرانی دارد. یک عضو این کمیته گفت
اعمار کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی دیورند محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه.
هر ریاست جمهوری میگوید انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها باید در سال آینده برگزار شود. یک عضو ولسی جرگه میگوید که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان طرح‌ریزی شده بود.
از بیرون هیچ گپی نبود. یا از قبل تبیه شده بود در داخل مدر مواد انفجاری. چند تا به نام دکتر داو یا از قبل استخدام شده بود.
مقامات امنیتی افغان میگویند برای جلوگیری از حملات نفوذی جنگجویان مسلح تدابیر جدی را مد نظر گرفتند. روند توزیع دیپلم های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان آغاز شده است و افزایش مشکلات آدم ربایی در افغانستان که بیشتر قربانیان آن تجار کشور می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند اقدامات احتمالی پاکستان برای ساختن دروازه ها در امتداد خط فرضی دیورند میتواند تناش ها را میان دو کشور افزایش دهد. این در حالی است که حکومت پاکستان به تازگی گفته است برای نظارت از رفت آمد تروریستان روی ساختن 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند غور میکند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگویند تلاش ها برای ساخت دروازه ها از سوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند سبب خواهد شد تا تنش ها میان افغانستان و پاکستان بیشتر از پیش شود. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با در میان گذاشتن جامعه جهانی می تواند برای رفع مشکلات میان دو کشور نتایج بهتری به دست بیاورد.
اعمار کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی دیورند محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه. بهتر است که موضوع از طریق مراجع بین‌المللی و سازمانهای منطقه‌ای که هم افغانستان عضویت زور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و موثر واقع شود.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزیر داخله پاکستان در مجلس ثنای آن کشور گفته آنان روی ساخت 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند به هدف جلوگیری از عبور تروریستان به خاک پاکستان غور می کنند. رادیو آشنای صدای آمریکا گزارش داده که بلیغ الرحمن وزیر داخلی پاکستان گفته که این دروازه ها در وزیرستان شمالی و جنوبی و کرم جنسی و مهمند جنسی ساخته خواهند شد. و همچنان گفته که دروازه های فعال کنونی در تورخم و چمن نیز تا سال 2020 با وسایل جدید مجهز خواهد شد. این بار نخست نیست که پاکستان برای این اقدام تلاش میکند. در سالهای گذشته نیز چندین مرتبه میان نیروهای دو کشور به خاطر اعمال تاسیسات در نزدیک دروازه ها درگیری صورت گرفته و تلفات را نیز به دنبال داشته است. این حرف ها از سوی وزیر داخلی پاکستان در حال مطرح می شود که به تازگی حکومت افغانستان از عملکرد و تخطی های پاکستان نسبت به این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. بانک وزارت خارجه افغانستان تا کنون در این مورد رسما ابراز نظر نکرده، اما عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام قبایل و سرحدات می گوید حکومت این کشور برای حل این بحران بر تلاش ها از راه های دیپلماتیک ادامه می دهد. آقای لیوال بر رادیو آزادی گفت اگر چنین اقدامات از سوی پاکستان صورت بگیرد ثبات دائمی نخواهد داشت.
در شرایط جنگ شاید این اقدامات بکنن و این مسئله چند ماه و چند سال است. در شرایط بحران دزدانه چیزایی که جور میشه اینا ثبات دائمی و تاریخی نداره. نمیتونن اراده مردم با چالش بگیره. افغانستان هنوز از امکانات دیپلماتیک استفاده میکنه تا این بحران رفع شه.
تلاش ها برای اعمار 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند از سوی پاکستان در حال شکل گرفته که حدود 10 روز قبل کابینه پاکستان پلانی را تصویب کرد که به اساس آن تا 5 سال آینده مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا یک جا خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون‌های انتخاباتی باید در سال آینده خورشیدی انتخابات بوریس جرگه و شوراهای ولایتی را برگزار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست در کابل گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه برخی از نهادهای ناظر انتخابات از موجودیت مشکلات مختلف در برابر انتخابات شفاف و سرتاسری در افغانستان یادآوری می‌کنند، اما حکومت می‌گوید که کمیسیون‌های انتخاباتی باید سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روزشنبه در نشستی در کابل گفت حکومت با همکاری کمیسیون‌های انتخاباتی با کمپانی‌های معتبر بین‌المللی که در زمینه انتخابات از تجارب خوبی برخورد دارند نیز گفتگوها را آغاز کرده است. بانک آقای مینپال در مورد چگونگی همکاری این کمپانی ها چیز نگفت، اما افزود که برگشتاندن اعتماد مردم بالای انتخابات از نیازهای مهم است.
افغانستان ولس مشر
رئیس جمهور افغانستان از اعضای کمیسیون ها و کشورهای کمک کننده خواسته است که باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده برگزار گردد.
آقای مینپال گفت که حکومت در مورد هزینه های مالی و امنیت انتخابات نیز با نهادهای مختلف صحبت نموده و تلاش می شود تا مشکلات موجود از سر راه این پروسه مهم برداشته شود. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کند، اما به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده است. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روزشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث ها در مورد اعلام تاریخ انتخابات تقریبا نهایی شده است و به زودی با مردم در میان گذاشته خواهد شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ماه میزان سال 1394 برگزار می شد، اما به دلیل ناامنی ها و ضرورت اصلاحات در نظام انتخاباتی به تاخیر افتاد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگه حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان را از قبل برنامه ریزی شده خوانده و میگویند که نهادهای کشفی و امنیتی در جلوگیری از این حمله بی‌پروایی کردند. آنان در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفتند که این مسئله جدی بوده و نهادهای امنیتی و کشفی باید پاسخگو باشند. در این حال وزارت دفاع افغانستان قضاوت در مورد چگونگی این حمله را پیش از بررسی قبل از وقت دانسته، اما میگوید با مسئولان که در جلوگیری این حمله بی‌تفاوتی کرده باشند برخورد قانونی خواهد شد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داودخان آن هم در میان تدابیر شدید امنیتی پرسش برانگیز است، اما شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند امکانات و سهولت ها از قبل برای حمله کننده ها فراهم گردیده بود. نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه به شدت از بی‌تفاوتی ارگان های امنیتی و کشفی در خصوص جلوگیری از این حمله انتقاد کرد. خانم زکی گفت در انجام این حمله از داخل شفاخانه با حمله کننده ها همکاری شده است. در این حال عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز به ناتوانی ارگانهای کشفی و امنیتی افغان اشاره کرده تاکید میکند که اگر جلوی چنین حملات گرفته نشود حوادث بزرگتری از این نیز صورت خواهد گرفت.
ادارات امنیتی ما دیگر برای چی منتظر هستند؟ یعنی این که ارگ را بگیرن و یا رئیس جمهور را ترور کنند. دیگر چیز باقی نمانده.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از تاکید وکلا گفت این موضوع را روز یکشنبه در یک جلسه اختصاصی به بحث می‌گیرند. شمار از مهاجمان انتحاری به روز چهارشنبه بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کرده و با سلاح‌های دست‌داشته‌شان برای دکتران، مریضان و کارمندان این شفاخانه آتشباری کردند. به اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان را بیش از 30 و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. اما آیا ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان در جلوگیری از این حمله غفلت کرده و مواد انفجاری و حمله کننده ها از قبل در شفاخانه جابجا شده بودند؟ دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت کمیسیون بر ریاست هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع در این زمینه تحقیقات را آغاز کرده و با پایان یافتن تحقیقات تمام جوانب قضیه مشخص خواهد شد.
اونا تحقیق میکنن یعنی همه جوانب این قضیه را روشن بسازن. این قضیه چطور پلان شده، چطور با حقوق پیوسته، از کجا آمدن، چه قسم آمدن، پیش از پیش آمدن، یعنی تمام جوانبش باید تحقیق شوه، روشن شوه. بعد از این تحقیق یعنی کمیسیون باید نتایجش اعلان شوه. پیش از اینکه کمیسیون نتایج خود اعلان کنن ما در موردش چیزی گفته نمیتونم.
در این حال آقای وزیری میگوید هرگاه در نتیجه تحقیقات مشخص گردد که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته باشد، مسئولان مربوط به علوی سرانمالی معرفی شده و از آنان بازجویی صورت خواهد گرفت.
مقام‌های امنیتی افغان میگویند برای جلوگیری از حملات نفوذی جنگجویان مسلح مخالف حکومت تدابیر جدی را در نظر دارند. جنرال مرادعلی مراد معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در حال برادی آزادی بیان کرد که دو پلیس روز جمعه در ولایت زابل برای باقی همکارانش آتش گشوده و 8 تن را از بین بردند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
معاون لوی دریسیس نیروهای مسلح افغانستان میگوید آنها حملات نفوذی مخالفین مسلح حکومت را به طور جدی بررسی کرده و برای جلوگیری از چنین حملات بر اتخاذ اقدامات همه جانبه تاکید میکنند. این در حالی است که دو پلیس شام جمعه در ولسوال شینکه ولایت زابل بر همکارانش تیراندازی کرده که در نتیجه آن 8 پلیس کشته شدند. جنرال مرادعلی مراد به رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد ادامه دارد.
این حرکت که انجام گرفته و اثر از این تاکید شده که بر علاوه که این بازرسی شود و حوادث بعدیش هم جدی‌تر و مسلکی‌تر توجه شود.
جنرال مرادعلی مراد معاون لوی دریسیس نیروهای مسلح افغانستان در ادامه گفت به تمام ادارات و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور توصیه شده تا به گفته وی برای جلوگیری از حملات نفوذی دشمن تدابیر اتخاذ کرده و این مسئله را در اولویت کاریشان قرار داده اقدامات مناسب نمایند. در این میان سخنگوی والی زابل گفت دو پلیس محلی ناوقت روز جمعه در یک پوسته امنیتی ولسوالی شینکای بر همکاران خود حمله کرده 8 تن را کشتند. به گفته گل اسلام سیال حمله کننده ها موفق به فرار شده و سلاح و مهمات را نیز با خود بردند. پیش از این در حمله مشابه در ولایت هلمند 1 تن که در بین نیروهای پلیس نفوذ کرده بود بر همکارانش حمله کرده باعث کشته شدن 11 سرباز پلیس شده است. نیروهای افغان و قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان در مورد افزایش حملات نفوذی ابراز نگرانی کرده و برای جلوگیری چنین حملات همیشه اتخاذ تدابیر بیشتر را تعهد کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان روند توزیع دیپلم‌های پوهنتون و مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی را آغاز کرد. فیصل امین، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این دیپلم‌ها در کشور جرمنی چاپ شدند. نورالله شایان با آقای امین مصاحبه را انجام داده و نخست از وی پرسیده که این روند چه زمان آغاز خواهد شد.
شما هم قسمی که در جریان هستین، امروز محفل افتتاح توزیع دیپلم‌های پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رسماً از طرف وزارت تحصیلات عالی آغاز گردید و ما امروز 128 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر افغانستان داریم که اون تعدادی که پوهنتون‌ها و مؤسسات فارغ‌دی هستند با اونا به اساس طرز العملی که در نظر گرفته شده دیپلم توزیع میشه.
بله، همه پوهنتون ها شامل از این کاتگوری است؟
پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به صورت تناوبی.
و طرز العمل را که شما یاد کردین میشه وضاحت بتین که به اساس چی است و چگونه؟
طرز العمل همون معیارهایی که برای توزیع دیپلم در نظر گرفته شده و میکانیزم های حقوقی از با توجه به مو شاخص ها دیپلم توزیع میشه. به عنوان مثال بود موجودیت اساس شمولیت، کتاب جدول نتایج سمستر وار، کتاب فراغت، مسئولیت پذیری مسئولین نهادها، دیگر ساده سازی پروسه تای مراحل دیپلم، یعنی می مواردی هست که در او طرز العمل با استاپ پیدا کرده.
امین صاحب، قبلا محصلین نگرانی داشتن و مشکلاتشان در قسمت توزیع پروسه دیپلم ها بود. در از اینکه این روند یک ذره تسهیل پیدا کنه و ساده تر شوه، آیا اقدامات هم صورت گرفته؟
بله، ما همین طرز العمل را که تدوین کردیم، این در قسمت توزیع خود دیپلم ها تمام سهولت ها در مد نظر گرفته شده و خود پوهنتون ها با اون مسئولیت پذیری تام دیپلم ها را در خود نهادها تای مراحل میکنن. این به شکل انفرادی تای مراحل نمیشه، از طرف خود مسئولین تای مراحل میشه، تکمیل میشه، وزارت تحصیلات عالی که تایید کرد پس دوباره به محصل توزیع میشه از طرف خود نهاد.
این دیپلم چه ویژگی های خاص خود داره و چقدر اطمینان دارین که از این تقلب و ساختگی صورت نمیگیرن؟
بله، این دیپلم ها همو دیپلم هایی است که برای پوهنتون های دولتی در نظر گرفته شده بوده، در کشور جرمنی چاپ شده، بسیار شاخص های داره که مسئولیت دیپلم ها را در سطح منطقه تضمین میکنه و با یک کیفیت بسیار بلند و عالی این دیپلم ها به چاپ رسیده.
بله، و به عنوان پرسش آخر اگر بگوین که از کدام تاریخ و کدام روز آغاز میشه روند توزیع؟
بله، ما رسما این را امروز آغاز کردیم و به شکل نمونه‌ای به چند پوهنتون مثل فارغان پوهنتون ها این دیپلم ها را توزیع کردیم. این در تفاهم با اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به شکل نوبتی تمام به پوهنتون هایی که کاتگوری بندی شدن برشون قابل توزیع میشه.
فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود که در مورد آغاز روند توزیع دیپلم‌های پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی توضیحات می‌داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شهروندان افغانستان تنها با تهدید حملات انتحاری و بمی روبرو نبوده، بلکه با پدیده آدم‌ربایی که اخیراً افزایش یافته است نیز درگیر است. خبرگزاری فرانسه میگوید آدم ربایی و اخاذی در افغانستان به یک کاروبار غیر مشروع عمده دیگر مبدل شده است. فرشتنگاه در همین مورد با خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع صحبت تلفنی کرده و در ابتدا از وی در مورد تعداد تاجرانی که اختطاف شدند پرسیده است.
در سال گذشته تقریبا 85 نفر که برای ما گزارش داده شده بودن از سر تاجران گزارش نمیتن به خاطر که میترسن که نفرشان از بین میرن و با پولیس هم اطلاع نمیتن، تعدادشان شاید زیاد باشه. اما ای که برای ما راپور داده به اتاق تجارت 85 نفر در سال گذشته بودن.
امسال هم رو به ختم است. آیا کدام آمار از امسال پیش شما قضایای ثبت شده؟
پیش ما که ثبت شده و راپور داده شده تقریبا امسال ما اضافه از 80 نفر هستند.
مرایلی را که شما تعیین می‌کنین پس از اختطاف یک تاجر او چی است؟
او خب البته موضوع ازی است که یا تاجر خودش مراجعه میکنن یا از طرف دیگه تاجره، ما خبر میشیم که یعنی مشکل پیدا شده در ولایت یا در کابل در ولایت مطرقای تجارت داریم، قوای امنیتی را اطلاع میده، قوای امنیتی بوده حضور پیدا میکنن، منتظر میشیم که چه قسم قوای امنیتی اجراعات خود میکنن با قوای امنیتی ماسک باشیم. حتی گاهی گاهی طور میشه که با مسئولین درجه یک دولت که وزیر داخله است، رئیس امنیت ملی است، با او هم ملاقات میکنیم و برای او هم همین تشویش خود میگیم و او هم برای ما اطمینان میدن و داخل اجراعات میشه. و
در بعض موارد تنها خود تاجران خانوادهایشان هم اختطاف میشن، در اون صورت هم قضایا با نزد شما ثبت میشه یا بازدهیج شما کدام دخالت نمیکنین؟
نه تنها که تجار است، فامیلی تجار هر کسی که هستن، یک مشکلی که برای سرمایدار پیدا میشه تنها سرمایدار که شما ثبت و رجیستر هستن، تشبسشان ثبت است و او برای ما اطلاع حاصل میشه. اما رسما به قوای امنیتی از طرف امی اداره و چیز در هر جای که حدیثه صورت میگیرن.
بخاطر از این که تاجرا مسئول باشن، اختطاف نشن، چی تدابیر را روی دست گرفتن مقام های امنیتی یا خود امی اتاق تجارت و صنایع افغانستان؟
خو اتاق تجارت خو یک اداره اجرایوی نیستن و چیزی تدابیر گرفتن نمیتن، اصلا هر فقط کمک میکنن در عقد سلا و کارت سلا که باید تاجر ببینن که مشکلات داره با خاطر حفظ امنیتشان از طریق اتاق تجارت برشان سلا از وزارت داخله عقد میشه که و هم بیشار مشکل هست و بیشار یک پروسه جنجالی داره.
اختطاف تاجرا تا چی حد میتونه سر سرمایه گذاری تاثیر بیندازه؟
اختطاف بر شما معلوم هستن که مسئله حیاتی است و 100% سر سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاری تاثیر گذاشته. تاجر که میرن از امی حالت میرن، امی 100% تاثیراتشان منفی هستن بالای سرمایه گذاری.
خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد اختطاف تجار در این کشور توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هلند به طیاره حامل وزیر امور خارجه ترکیه در شهر روتندام اجازه نشست نداده است. مولود چاوشوغلو می خواست درباره همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی این کشور در جمع ترکای مقیم هلند سخنرانی کند. رئیس جمهور ترکیه این اقدام هلند را محکوم کرد و هشدار داد که در برابر آن دیپلمات‌های هلند با اقدامات مشابه روبرو خواهند شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
هلند روز شنبه به طیاره عامل وزیر امور خارجه ترکیه اجازه نداد که در شهر روتردام نشست کند. حکومت هلند میگوید این اقدام را به خاطر تهدیدهایی که متوجه امنیت و نظم عامه بود اتخاذ کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میخواست در شهر روتردام در گردهمایی ترک‌های ساکن هلند اشتراک کند. این گردهمایی به خاطر همه‌پرسی درباره اصلاحات در قانون اساسی ترکیه برگزار می شد که بر اساس آن به رئیس جمهور ترکیه قدرت و صلاحیت بیشتر عطا می گردد. قرار است این همه پرسی در ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که به خاطر این حرکت هلند تأثیرات اقتصادی و سیاسی را بر این کشور وضع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این ارتباط واکنش جدی نشان داده، گفت ورود دیپلمات‌های هلندی را به ترکیه منع می‌کند. رئیس جمهور اردوغان گفت اقدام هلند مشابه به اقدام نازی‌های سابق جرمنی است. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا با شمول جرمنی و هلند به مقام‌ها و دیپلمات‌های ترکی اجازه ندادند که درباره همه‌پرسی در ترکیه با ترک‌های مقیم در این کشورها سخنرانی کند. پس از کودتای ناکام نظامی سال گذشته در ترکیه که حکومت شماری از مخالفین سیاسی خود را توقیف و سرکوب کرد، روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا به تیرگی کشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروزه رادیو آزادی به پایان می‌رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.